ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. دادگاهی در ترکیه 54 قاضی و دادستان را ممنوع الخروج کرد. شماری از افسران پلیس و مقامات دولتی ترکیه بازداشت شدند. 3 نظامی ایرانی دیگر در سوریه کشته شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دادگاهی در شهر استانبول ترکیه 54 قاضی و دادستان را ممنوع الخروج کرد. این عده به جاسوسی سیاسی و نظامی، تشکیل گروه تروریستی و عضویت در آن و تلاش برای سرنگونی حکومت ترکیه متهم شدند. گروه یاد شده از قضات و دادستان‌ها پیش از این از کار برکنار شده بودند و دادگاه رسیدگی به پرونده آنها ادامه دارد. در یکی دو سال گذشته بسیاری از مقامات قضایی، امنیتی و دولتی ترکیه به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت بازداشت و محاکمه شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و از بنیانگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه، بارها طرفداران فتح الله گولن، رهبر مذهبی بسیاری از شهروندان ترکیه را به نفوذ در ارگانهای حکومتی و تشکیل دولت موازی متهم کرده است. 3 پاسدار دیگر ایرانی به نامهای عزت الله سلیمانی، سجاد حسینی و علی حسینی در سوریه کشته شدند. خبرگزاری فارس علی حسینی را یکی از فرماندهان لشکر فاطمیون و سجاد حسینی را از یک گروه توپخانه معرفی کرده است. عزت الله سلیمانی نیز به عنوان فرمانده یک گردان تکاور در شهر کرد معرفی شده است. خبرگزاری های ایران امروز شمار نظامیان ایرانی کشته شده در سوریه را 34 تن تا کنون اعلام کردند. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، هفته گذشته دلیل این تعداد کشته را افزایش کمی و کیفی حضور نظامیان ایرانی در سوریه ذکر کرد. رسانه های ایران از این افراد با عنوان شهیدان مدافع حرم نام میبرند. برخی از کشورهای منطقه تهران را به دخالت نظامی در سوریه متهم میکنند، اما مقامات جمهوری اسلامی میگویند حضور ایران در سوریه در حد مستشاران نظامی است. رسانه‌های جمهوری اسلامی از بازداشت یک شهروند آمریکایی لبنانی در تهران گزارش دادند. وبسایت شبکه خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابع مطلع خود با تایید دستگیری نزار زاکا نوشته است که او با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا ارتباط داشت. رسانه‌های لبنان پیش از این گزارش داده بودند که نامبرده پس از شرکت در کنفرانسی بین المللی در تهران در روز 27 شهریور هنگام حرکت به سوی فرودگاه ناپدید شده است. نزار زاکا رئیس انجمن اطلاعات و ارتباطات فنی عرب است و به نوشتی رسانه‌های لبنان در سفر به تهران با چند مقام جمهوری اسلامی نیز ملاقات کرده بود. در همین حال گزارش‌ها حاکی از اعضای یک شبکه به گفته منابع امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی نفوذی دشمن است که در فضای مجازی و مطبوعاتی کشور فعال بودند. در همین زمینه همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در آستانه روز 13 آبان، روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358، خبرگزاری‌ها و از جمله خبرگزاری مهر و تسنیم روز سه‌شنبه نوشتند که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی هفته جاری چند تن از اعضای به نوشته این خبرگزاری‌ها شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی را که در فضای مجازی و مطبوعات کشور فعال بودند بازداشت کرد. مهر می نویسد این اقدام پس از ماها رصد مستمر اطلاعاتی و اشراف همه جانبه به ابعاد فعالیت های این شبکه انجام شده است. خبرگزاری مهر در گزارش خود ضمن نام بردن از عیسی سرخیز، احسان مازندرانی و آفرین چیتساز به عنوان سه روزنامه‌نگار بازداشتی می نویسد ارتباط این دستگیری ها با شبکه نفوذی فوق الذکر مشخص نیست. هنوز جزئیات بیشتری از نام همه بازداشت شدگان و دلیل بازداشت آنها منتشر نشده است. از رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه پرسیدم آیا جزئیات بیشتری در مورد فعالیت‌های روزنامه‌نگاری افراد بازداشت شده در دست هست؟
ببینید دو نفر از بازداشت شدگان مهمتر هستند. یکی فردی که در سال یکی سال گذشته سرمقاله نویس روزنامه ایران بوده، روزنامه دولت، و یک فردی که مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان بوده که وابسته به دانشگاه آزاد بوده. هر دو نفر هم از لحاظ سابقه مطبوعاتی اصلاح طلب ممکنه محسوب بشن، ولی تو سالهای اخیر حامی دولت آقای روحانی بودند و همچنین وابستگی داشتن به طیف آقای هاشمی. بنابراین یک پیامی میشه این رو تلقی کرد به مجموع روزنامه‌نگارانی که دارن حمایت میکنن از دولت. در نظر بگیرید که این یک سابقه طولانی هم داریم بازداشت‌ها. قبلا نمایندگان مجلس اعلام کردن که 13 نفر شناسایی شدن. حالا الان معلوم نیست که این 5 نفر که بازداشت شدن جز اون 13 نفر هستن یا جدا هستن. یه خبر دیگه منتشر شده که 20 نفر دیگه احضار شدن به سازمان اطلاعات سپاه، و ما میدونیم که توی یکی دو سال اخیر یک جنگ پنهانی بوده از سوی سازمان اطلاعات سپاه که قبلا در مورد یکی از نزدیکان آقای روحانی در ماجرای بازداشت جیسون رضاییان مطرح شده بود و الان رسیده به روزنامه‌نگاران حامی آقای روحانی. بنابراین این چیزی که اتفاق افتاده یک بخشی از اون تلاش‌های سپاه علیه دولت هستش که ما الان داریم تو بخش مطبوعات اون رو می‌بینیم.
اما چه دلیلی برای حمله به روزنامه‌نگاران در این مقطع زمانی قابل تصور است؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان این بازداشت‌ها را با هدف محدود کردن فعالیت‌های دولت در ارتباط می‌داند.
از زمانی که آیت الله خامنه‌ای واژه نفوذ آمریکا رو بعد از برجام مطرح کرد، دیگه کلید واژه‌های مثل فتنه، مثل هسته‌ای به فراموشی سپرده شد. اصولگرایان، نزدیکان آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران به عنوان مجری اصلی سیاست‌های امنیتی آیت الله خامنه‌ای به دنبال ردپای نفوذ و نفوذ آمریکا در بین نزدیکان دولت گشتند. روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی حامی دولت طبیعتاً در نشانگاه اصلی سپاه پاسداران و اصولگرایان بودند. حالا در مقطعی هستیم که برجام داره پیاده میشه. تصادفاً این مقطع همزمان هست با انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان، یعنی چیزی که دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان به عنوان مقطع تاریخی ازش نام میبرند و تمام توان خودشون رو جذب کردند که در اون مجلس و چنگ اصولگرایان تندرو به دست بیارن. واکنش‌های از این دست که حتماً در روزهای آینده و ماه‌های آینده بیشتر شاهد اون خواهیم بود، یک واکنش انفعالی و در عین حال واکنش محرک هست برای جمع کردن دست و پای دولت، محدود کردن دولت و ناکام گذاشتن اون برای اجرای اهدافش.
مدت هاست که همزمان با بحث‌های مربوط به تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و تایید تصمیم شورای امنیت ملی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، هشدار نسبت به خطر نفوذ آمریکا در ایران بسیار پررنگ شده است. رهبر جمهوری اسلامی بارها و از جمله در 25 شهریور ماه در دیدار با فرماندهان سپاه از جمله گفت امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است.
امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. کم اهمیت ترینش نفوذ اقتصادی است. نفوذ امنیتی ممکنه چیز کوچکی نیست، اما در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی اینا کم اهمیت. از همه مهمتر نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است.
چند روز پس از آن، روز 31 شهریور ماه هم 12 نماینده مجلس در تذکری به وزارت اطلاعات خواستار برخورد با جریان صدها نفری به گفته آنها نفوذی سرویس‌های جاسوسی غربی در روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای شدند.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 20420212212 بازگو کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روسا بارون اکسپورت صادرکننده انحصاری تسلیحات روسیه اعلام کرده که سرگرم تدارک تحویل سامانه‌های پدافند موشکی S-300 به ایران است. مقامات تهران و مسکو بارها ابراز اطمینان کردند که این سامانه ها تا پایان سال جاری میلادی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت، اما گزارش ها حاکی است که اختلافات میان مسکو و تهران پیرامون این موضوع گویا هنوز برطرف نشده است. آنا رایسکایا.
آناتولی سایکین، رئیس روسابرون اکسپورت، صادر کننده تسلیحات روسیه، گفت هیچ عاملی که ممکن است مانع تحویل سامانه های S-300 به ایران شود وجود ندارد. او که به مناسبت 15 سالگرد تأسیس این شرکت با شبکه روسیه 24 مصاحبه می کرد، اظهار داشت.
Иран действительно находится уже в течение нескольких лет под санкциями Совета безопасности, но список
Иран واقعاً چند سال است که تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، اما در فهرست تسلیحاتی که نمی‌تواند به این کشور صادر شود، سامانه‌های دفاع ضد موشکی ذکر نشده. بسیاری جنجال آفرینی می‌کنند که این نوع تسلیحات مشمول تحریم‌هاست، اما در واقعیت این گونه نیست.
روسیه و ایران در سال 2007 قراردادی امضا کردند که بر اساس آن مسکو متحد بود 5 S-300 به ایران تحویل دهد، اما پس از تعویق‌های مکرر این قرارداد در سال 2010 گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران به دستور رئیس جمهور وقت روسیه لغو شد. ایران که همواره این اقدام را فراتر از حوزه تحریم‌های بین‌المللی دانسته، علیه شرکت روسابرون اکسپورت به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. در فروردین گذشته، ممنوعیت فروش 300 به ایران توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، لغو شد. اما مسکو پیش شرط عقد قرارداد جدید و تحویل این سامانه‌ها را پس گرفتن شکایت ایران از دادگاه اعلام کرد. ایسایکن، رئیس روسابرون اکسپورت، در این رابطه به شبکه روسیه 24 گفت:
ми доволі успішно продвигаємося в роботі по цьому контракту. Я думаю, не буде
препятствий. Ми توافق جدید کار می‌کنیم و فکر نمی‌کنم مشکلی برای انعقاد آن پیش بیاید. درباره شکایت نیز به توافق رسیده ایم و البته این توافق با شرایط تعیین شده که آن را فاش نخواهم کرد اجرا خواهد شد.
این اظهارات رئیس روسابرون اکسپورت در حال بیان شد که همو کمتر از 2 پیش گفته بود دستور از سرگیری اجرای قرارداد 300 با ایران صادر و تکمیل و بروز رسانی این سامانه ها نیز آغاز شده. از سوی دیگر چندی پیش عوض حیدرپور شهرزایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت که ایران شکایت خود علیه روسیه را پس گرفته و متعقباً سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که سامانه های موشکی 300 آماده و گذری به ایران است. اندری باکلیتسکی، کارشناس مرکز تحلیلی پیرسنتر در مسکو، بر این باور است که ضد و نقیض بودن اطلاعات پیرامون این معامله درباره اجرای آن سوال‌های برمی‌انگیزد.
Мы исходим из того, что прямо сейчас, вот если мы решим поставить Ирану комплексы, то нам нужно будет сначала провести.
حتی اگر بخواهیم این سامانه‌ها را به ایران تحویل دهیم، به تدارکات زمانبر مقدماتی نیاز است. اما به عقیده من مطرح کردن دوباره این مسئله سعی برای امتیازگیری از غرب است. به نظرم این قرارداد از ابتدا قرار نبود اجرا شود و در آینده نزدیک نیز عملیاتی نخواهد شد. ضمن اینکه آنطور که از اظهارات مقامات روس برمی آید، حتی قراردادی هنوز وجود ندارد.
اواسط مهر ماه، معاونان وزیر دفاع روسیه و ایران طی دیدار دو جانبه در حاشیه نشست بین المللی در پکن از سفر هیئت بلندپایه نظامی ایرانی به مسکو در پایان همان ماه خبر دادند و بنا به گزارش ها قرار بود تحویل S-300 از محورهای اصلی این مذاکرات باشد. تا کنون هیچ خبری درباره این سفر منتشر نشده، اما پیشتر رسانه های روس گزارش دادند اختلاف ها بر سر S-300 آخرین دیدار نظامیان بلندپایه ایرانی از روسیه در تابستان گذشته را بی ثمر گذاشت. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که نیروهای امنیتی یمن از کشته شدن بیش از 30 در شهر تعز اطلاع دادند. 20 تن از شبه نظامیان شیعه حوثی در پی بمباران شهر توسط جنگنده های سعودی کشته شدند. 8 غیر نظامی هم بر اثر برخورد اتوبوس حامل آنان به مین جان خود را از دست دادند و دست کم 4 تن هم در درگیری های خیابانی کشته شدند. در جنگ داخلی یمن بین حوثی های شیعه که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می شوند و دولت آن کشور که مورد حمایت عربستان سعودی است، تا کنون بیش از 2600 تن کشته شدند. کشته شدند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.